والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بعد از اون مقدمه ای که دیروز عرض شد و چند نکته واسه وارد بحث از زد بشیم، مبحث زد در دو بخش تنظیم شده، یکی زد عام که به معنای نقیض فعل و ترک مطلق ترک رو میگن زد عام، چون که در اصطلاح زد دیروز عرض کردیم، یکی هم ضد خاص که اون فعل وجودی است که فعل دیگری است مثل نماز و ازاله، که نماز اگر ازاله واجب شد نماز ضد خاص ازاله است در اون زمان ازاله، ترک ازاله ممکنه اعم باشه، آدم ترک کنه ازاله ره که ضد عام و ازاله است ولی نماز هم نخونه. ضد خاص اون فعل وجودی دیگری است که اگرم سالس داشته باشه قهرن اخص از ضد عامه. در هر دو بحث شده که امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نیست، اولا، ثانیا آیا مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نیست، اقتضای امر بشه نهی از ضد عامش این اقرب به ذهن، چون وقتی امر بشه میکنه مولا معناش اینه که ترکش دیگه نمیخواد، پس نهی میکنه از ترکش و عدمش، به خلاف نهی از اقتضای امر بشه نهی از ضد خاص، فعل خاص این لازمه نیست که اون ضد خواستش رو حرام بکنه، اونجا ابعد این اختزا. فلزا مشهور اصولیون اگر نگیم همه تقریبا در ضد خاص قائل نشدن به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص، به خلاف ضد عام که شاید مشهور قائل به اختزا شدن یا خیلی ها قائل به اختزا شدن. فرضا در هر دو مسئله باستی بحث بشه، آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست یعنی ترک اون مأمور به نهی و امر میشه، همینجوری که میگه صله کنه گفته لا تترک الصلا، نهی از ترکش هم کرده یا نمیشه، این یک بحث. یه بحث هم در ضد خاص هایی گفته عذر، این برای اینکه لا تو صله یا نه، میگه ازاله کن، قضیه نهی از صلات که ضد خواسته نیست. پس بحث در دو مسئله است، اقتضای امر بشه نهی از ضد عامش یعنی نقیضش و ترکش، و اقتضای امر بشه نهی از ضد خواستش که فعل دیگری با ترک این اون فعل ممکنه شکل بگیره ممکنه هم شکل نگیره، انجام نده انسان اون فعل خواست ضد خواست. بحث از ضد عام رو به نظر من باز جلو انداخت، چون اصل اقتضا در اینجا شاید مشهور اصولیون قائل بهش شدن، خیلی ها قائل به این اقتضا در اینجا شدن، بعد بریم سر ضد عام که ضد خاص که اونجا شاید اکثر یا همه قائل شدن به عدم اقتضا. در ضد عام که ترک فعل نقیض فعل نقیض مأمور به، دو بحث با هم قاطی نبازتی بشه، ابتدا این دو بحث را بازم جدا کرد، یک بحث اثباتیه که در بعضی از کلمات قدما یا اصولیین آمده که بحث از دلالته، چون در بعضی استدلال آمده که وقتی میگه صله یا میگه لا تترک الصلا این دوتا هر دو یه معناست، و مولا وقتی میگه صله کنه وقتی میگه لا تترک الصلا کنه گفته صله، لا تترک الحج و من کفره زیل آیه یعنی ترک الحج و این همون امر به حج، پس امر به حج و نهی از ترکش به ضد عامه، این دوتا عین همه اقتضای بدن و عینیت اصلا هست اینجا در این قبیل موارد. ولی جو عرف هم فرق نمیذاره بین این که مولا بگه سله یا بگه لا تترک الصلاه، پس امر بشه با نهی از ترکش عرفن یه چیزه، عین همه، پس اقتضا به نحو عینیت هست اینجا. این بحث درست هم اگر باشه که درسته، خیلی جاها لا تترک الصلاه، لا تترک الحج به معنای افعل الحج، لا تترک الصوم، مثلا میگیم تارک الزکا یحشر یوم القیامه مثلا مغلولتن یداه، این تعابیر تارک الزکا لا تترک الزکا، اینها بله عرفن به معنای امر به زکاته، امر به صلاته، امر به حجه، امر به صومه، یکیه. ولی این بحث اثباتی نه ثبوتی، یعنی بحث در اینه که نهی از ترک خیلی جاها به معنای امر به فعل هم استعمال میشه، به کار گرفته میشه برای افاده اینکه فعل را میخواد مولا، هم میتونه امر به فعل کنه، هم میتونه بگه لا تترک این فعل را، این هم خیلی جاها با قرینه به همون معنا استعمال شده. حالا در مدلول جدیش این باشه، نه مدلول الفاظ استعمالیش، ترک همون بانه ترک، این که ترک در فعل استعمال شده تا بشه مجاز، مجازیت لازم نمیاد در استعمال. مدلول جدی و نهایی و تصدیقی اینه که بخواد بگه افعل، عوض افعل بگه لا تترک. این بحث دلالی است مربوط به مرحله استعمالات الفاظ و دلالات الفاظ، این مقصود از بحث ضد عام نیست، مقصود از بحث ضد عام اینه که نه، ما حقیقت وجوب و حرمت، حقیقت طلب و نهی، امر و نهی در عالم ثبوت، آیا اگر مولا یه چیزی رو خواست طلب کرد، این اقتضا داره که ترک او رو هم نهی کنه ازش؟ این بحث مورد بحثه واقعا نظر از الفاظ و استعمال نهی در امر، ولو به لحاظ مدلول تصدیقی نهایی، بحث در اقتضای ثبوتی است بین وجوب فعل و حرمت ترک، بین مطلوبیت فعل و منهیون عن بودن ترک، ترک اون فعل، آیا که ضد عام نقیزش، آیا این چنین اقتضایی هست یا نه، این بحث ثبوتی است واقعا نظر از مرحله استعمال او ربطی به عالم دلالات و استعمالات و اینها داره، مراد درش یکیه، یه چیز دو چیز نیست. اون وقت این بحث ثبوتی که بخواییم بحث کنیم ببینیم آیا وجوب فعل شیعی مستلزمه یا مثلا مقتضیه، متضمنه یا حتی عینه نهی از ترک اون هست ثبوتن، این در بین وجوب و بین امر و نهی و وجوب و حرمت دیگه، همونجور که قبلا گفتیم وجوب و حرمت یا امر و نهی سه مرحله داشت، مرحله ملاکات بود، مفسده و مصلحت، مرحله مبادی حب و بغض و شوق و اراده و کراهت، بنابراین که برگشت به حب و شوق و مؤکد کنه، حب و بغض مؤکد کنه، و مرحله انشاء و جعل، این سه تا مرحله داشت. اینجا همین بحث مطرح میشه که این اقتضایی که ادعا شده بین این دو تا ثبوته در کدوم یکی از این، در خود انشاء حکم به معنای انشاء وجوب شی یا امر به شی که حکم تکلیفی است، در مرحله انشاء مقتضی نهی از ترک و نهی از نقیض و ضد عام میشه، یا در مرحله مبادی مقتضی، این هر دو اینجا محتمله که چیزی قائل به اختزاست، در کدومی که از این دوتا باقید بگه، و بعد در هر کدوم از این دوتا قائل بشه، آیا به نحو عینیت، به نحو تضمن، به نحو استلزام، اما در این همون تحلیل های سابق رو یه باز اینجا اجرا کنیم، در بحث مقدمات واجب هر چی گفتیم اونجا، اینجا باز همون دارم بیاریم. نسبت به مرحله انشاء و جعل و اعتبار و نسبت به این مرحله، آیا میشه کسی بگه وجود انشاء وجود، انشاء طلب و امر به فعل مقتضی نهی از ترک اونه، حالا یا به نحو عینیت یا به نحو تضمن یا به نحو التزام، یا نه هیچ کدوم از این ستا در مرحله انشاء محتمل نیست و درست نیست؟ صحیح اینه که هیچ کدوم از این ستا سه نحو اقتضا، یعنی اصل اقتضا در این مرحله نمیتونه باشه، ولی برای هر کدوم از این اقتضای به نحو عینیت در مرحله انشاء، اقتضا به نحو تضمن، اقتضا به نحو استلزام، یه تقریبی ممکنه ذکر بشه یا ذکر شده. نسبت به عینیت این تقریب ذکر شده، گفته شده انشاء طلب فعل عین انشاء نهی از ترک اون فعله. چرا؟ چون منشأ در نهی از ترک چیه؟ در بحث نواهی ما خواهیم گفت، مثلا یک قول اینه، اونجا گفتن نهی از ترک طلب نقیض اون منهیون عنه. وقتی میگه لا تفعل یعنی چه لا تفعل؟ در حقیقت طلب کرده عدم فعل را، عدم فعل را طلب کرده، عدم فعل را در لا تفعل. اگر به ترک خورد، لا تفعل و ترک، یعنی لا تترک، طلب کرده نقیض ترک را، همونجور که لا تفعل طلب نقیض فعله، لا تترک هم طلب نقیض ترکه. نقیض ترک چیه؟ فعله. پس امر به فعل با نهی از ترک با لا تترک، اینا یک منشأشون یک چیز شد. حالا که منشأشون یک چیز شد، پس طلب فعل با نهی از ترک عین همه. اگر نهی از ترک را برگردونیم به طلب نقیض مدخول لاعناهیه، لاعناهیه اگر فعل بود نقیضش چی میشه؟ ترک میشه. اگر ترک بود نقیضش چی میشه؟ فعل میشه. پس افعل با لا تترک اصصله و لا تترک اصلا، اینا منشأشون در لا تترک الصلات هم همین شد. لا تترک الصلات منشأش عبارت از طلب نقیض مدخول لا نهایه که ترکه، نقیض مدخول لا نهایه که ترکه فعله. پس که نو گفته انشاء کرده طلب فعل را، این همونه دیگه، میشه ای. اگر کسی منشأ را در نواهی، در باب نواهی اینجوری تفسیر کرد، این یکی از اقوال در بحث نهی، چون نهی همیشه با لا، لای ناهیه انجام میگیره، لا هم همون نقیزه، نفیه، نقیز و نفیه اون چیزیست که مدخول لاست. اگه مدخول لا، مدخول لا فعل باشه، نقیزش میشه ترک. اگه مدخول لا ترک باشه، نقیزش میشه فعل. پس امر بشه با نهی از ترک یه چیزه، چون امر بشه طلب بشه اون فعل، امر به فعل طلب فعل، نهی از ترک اون فعل هم طلب فعله، چون طلب نقیض مدخول لاست، مدخول لا هم ترکه، نقیضش میشه فعل، میشه طلب فعل. پس امر به فعل میشه این نهی از ترک. ولی خب این حرف درستی نیست. در اونجا بحث چیز گفته خواهد شد که لا که اصلا نهی طلب نیست، نهی منعه، زجره، عکس امر، امر بعث، ارسال، دفعه، و نهی مدلول و مفاد صيغه نهی و منشأ به اصطلاح چیزی که انشاء میشه در نواهی، برعکس منع، جلوگیری، زجر، خب اینا چه بخوره به فعل چه بخوره به ترک؟ زجر از ترکه. نه طلب و دفع به طرف نقیزه اون ترکه که باز بشه این امر به و طلب به. بنابراین این دوتا امر دوتا عنوان وجودی هستن مختلفه با هم ایبرده میکرده به اون تا بشه این هم اینیت دیگه اینجا معقول نیست. این اقتضا به نحو عینیت مبنی بر اون مبناست که او مبنا رو در تفسیر نواهی اخذ کنه شاید میشه درست کردید اینجا، ولی چون اون مبنا درست نیست منشأ در نواهی طلب نقیز مدخول لا نیست بلکه زجر از مدخول لاست. میشه یه امر دیگری منشأ دوتاست این اون نیست. تضمن را هم گفتم که اقتضا به نحو تضمن داره امر بشه متضمن نهی از ترکه، این هم باز مبنیست برای یه مبنایی و تفسیری که گذشت در مدلول و مفاد صیغه امر. در صیغه امر هم احتمالاتی بود، این صیغه امر وضع شده برای طلب وجوبی، اونجا اینجوری گفته شد طلب لزومی، برای زمان میگن امر ظاهر در وجوبه. این طلب لزومی یا طلب وجوبی چیه؟ اونجا اقوالی بود، احتمالاتی بود، یه احتمال این بود که میگفتن طلب وجوبی طلب مرکبی است از طلب فعل و منع از ترک. یک قول هم این بود که عبارت از طلب فعل و عدم ترخیص در ترک. یه قول هم این بود که نه اصلا مفاد صیغه امر و منشأ در باب امر طلب فعل لزوم، این لزوم خصوصیتی است و به اصطلاح شدت همون طلبه، طلب شدیده که ازش انتزاع میشه وجود. طلب و شدید و طلب این لزوم و شدت این خصوصیت خود طلبه، نه اینکه مرکبه، ترکیب نیست، یه چیزه. اون حسه ای از طلب و خواستنی که شدیده لزومی است، این هم یک قول. خب اون قول اول برای کسی اونجا اختیار کرد که طلب امر داله بر طلب فعل و منع از ترک. خب بگه منع از ترک، منع هم همون نهیه، نهی هم منع تر گفتیم نهی زجر است و منع است و منع از ترک میشه ضمن خود معنای امر وجوبی، میشه دلالت امر بشه بر منع از ترکش به تضمن میشه به دلالت تضمنی، چون امر رو اینجوری تفسیر کردیم منشأ به انشاء امر رو، مفاد امر رو در امر انشائی رو اینجوری تفسیر کردیم، مرکب از دو چیز دانستیم، یکی طلب فعل یکی منع از ترک اون، پس میشه مدلول تضمنی امر منع از ترک اون رو، ولی امر کنه به فعلی من از ترکم در ذهنش هم که این مبنا هم از کسی قبول بکنه باز اینجا در اختزا به نحو تضمن درست میشه امر بشه مقتضی من از ترکش هست به نحو تضمن دلالت تضمنی پیدا میکنه، یعنی مرکب از این دوتا خصوصیت طلب ذات فه و من از ترک اون فه، همینو نهی از ترک مراد از نهی از ضد عام هم نهی از ترک من از ترک، ولی این مبنا هم اونجا رد شد، گفته شد که این منع از ترک مقصود چیه، چرا میگیرید این قید منع از ترک رو میارید؟ اگر برای اینکه این طلب رو لزومی کنی با آوردن منع از ترک، منع از ترک هم خودش من مثل طلب دو شکل داره، همچنان که طلب و بعث و ارسال یا لزومی یا استحبابی، من هم دو مرتبه داره، یه منع لزومی که حرمته، یه منع ضعیف که کراهته، کراهتم من درش هست، مکروهاتم همجور که مستحبات طلب درش هست ولی غیر لزومی، مکروهاتم من درش هست، نهی درش هست ولی غیر لزومی کراهتی. پس با آوردن من شما به لزوم نمیرسید، چون این من اگه من کراهتی باشه بازم میشه غیر لزومی، بازم این طلب غیر لزومی خواهد شد. و تزا ترکیب رو کسی قائل بشه، این ترکیب رو نباید قائل بشه، این ترکیب منتج وجوب نیست. اگر من را بگید خصوص لزومی، خود طلب را بگید خصوص لزومی، چرا دیگه؟ اگر من را مرکب ندونستید برای خصوص لزومی تاثیر خودم طلب را بکنید خصوص لزومی که ترکیب به شما قائل است. با این ترکیب شما میخواهید اون لزومیت رو در طلب برسونید. پس باید این قیدی که اضافه کردید، این جزئی که عقد کردید در مدلول و مفاد امر، بایستید این یک خصوصیتی باشه که فقط بر لزوم صدق کنه، نه اهم از لزوم و غیر لزوم. من اهم از اینکه لزومی است یا غیر لزومی است افاده نمی کنه اون لزومیت را، طلب لزومی نمیشه. ولذا بعضی آدم ترخیص عدم ترخیص در تحت را قید قرار دادن، گفتن طلب دو قسمه، طلب استحبابی طلب وجوبی، هر دوش هم مرکبه، طلب استحبابی طلب فعل و ترخیص در تحت، طلب لزومی که وجوب ازش تعبیر میشه، طلب فعل با ذات فعل با عدم ترخیص در درک، عدم و ترخیص را قید قرار دادن که دیگه ربطی به نهی از ترخیص این حرفا نداره. پس اون مبنایی که به درد این تضمن میخوره درست نیست، مفیدم نیست، اون نه درسته، چون واقعا عوامر و نواهی منشآتش هم بسیطن، یعنی مرکب از دوتا اعتبار نیستن و هم به درد نمیخوره اون نوع ترکیب، یعنی اون مقصود داشتی اون لغو اون فایده رو نداره، چون من هم مثل طلب دو قسمه، لزوم داره غیر لزومی داره. این که میگیم مرکب نیست و مدلول امر امر بسیطی است که همون بعث و ارسال و تحریک و امثال ایناست، این نه از این بابی است که بعضیا گفتن چون اعتباریات امور بساعت هستن، اون بحث بساعت و غیر بساعت در اعتبارات مربوط به جنس و فصل و ماهیت خود اعتبار و جعله. اینجا کسی قائل به ترکیبه نمیخواد بگه ماهیت اعتبار ترکیبی است، میخواد بگه از دو تا اعتبار ترکیب شده امر، امر متضمن دو تا اعتباره، هم اعتبار طلب فعل هم اعتبار مثلا منع از ترک، از اون مناقات با اون بساطت ماهیات اعتبار امور اعتباری و عدم ترکبش از مقبولات امور اعتباری و عدم ترکبش از جنس و فرد مثل ماهیات حقیقی با اون مناقاتی نداره. پاسخ درستش اینه که این ترکیب غلطه، در جای خودش هم اونجا بحث عوامر گفته شد که مدلول امر بسیطه، یعنی مرکب نیست از دو تا امر اعتباری، هم انشاء طلب هم انشاء منع از ترک، بلکه انشاء منع از ترک اضافه کردنش مفیدم نیست، چون خود منع هم مثل طلب دو قسم داره، لزومی داره غیر لزومی داره، مستلزم لزومیت و وجوبی بودن طلب نیست به هیچ وجه. بنابراین این پاسخ ایده، پس این به رحمه اقتضا هم روشن جوابش. و اما به رحمه استلزا که کسی بگه امر به شی این نهی از ترک نیست، این منع از ترک نیست، متضمن نهی از ترک هم نیست، چون بسیطه، مثلا یه اعتبار واحد دو تا اعتبار نیست، ولی مستلزم نفی از ترک هست. ادعای استلزام چیزی بکنه که برخی این ادعا رو کردن، برخی من رو ارضا ادعا کرده که امر به شی مستلزم نهی از ترک هست و بحث کرده که این استلزام به نفع بیانه، به نفع غیر بیانه، بیانه به معنی اخصه، یعنی عرف هم اینه میفهمه همه جا، تصورش کافیه برای تصدیق بهش، احتمالا میده بیانه به معنی اخص باشه. خب این استلزام که بگیم وقتی مولا انشاء میکنه وجوب را، همون طلب لزومی را، این در مرحله انشاء و جعل و اعتبار مستلزم اینه که نهی از ترک اون فعل را هم انشاء کنه. اگر مقصود عالم انشاء باشه، مدعای مرحوم میرزا که بعید عالم انشاء باشه، ولی اگر مقصود عالم انشاء باشه، همون اشکالا دیگه گذشت در بحث استلزام وجوبش، انشاء وجوب نفسی از برای انشاء وجوب غیری مقدمه، همون اشکال اینجا میاد که انشاء و جعل و اعتبار امور اختیاری هن، افعال هن اینا، انشاء فعل اختیاری منشی و جاهله، جعل فعل اختیاری جعل کننده است و قانون گذاره، فعل اختیاری درش استلزام و علیت و استتباع و این حرف ها معنی نداره. چرا؟ دائی درش معنی داره، ما میگم عرض کردیم ممکنه یه جعلی دائی بشه برای یه جعل دیگر، یه فعلی از افعال اختیاری انسان دائی بشه برای یه فعل دیگر رو هم انجام بده، یه فعیله بدائی، یه فعیل دیگری که بعد میخواد انجام بده انجام بده، اینا درست. دائی قرار میگیره، انگیزه قرار میگیره، هدف و مقصد ممکنه قرار بگیره برای فاعل مختار تر افعال، فعل اختیاری برای فعل دیگری. اما استتباع و استلزام ملازمه درش معقول نیست، چون فعل اختیاری با اختیار سر میزنه از انسان. اگر بنا باشه استتباع او داشته باشه، او دیگه جعل دوم دیگه اختیاری نیست، دیگه از اختیاره میره بیرون. و التزام حسد لزوم، پس لزوم اینجا معقول نیست. پس اینکه انشاء وجوب فعل و طلب فعل مستلزم قهری به نحو علیت و استلزام جعل حرمت ترکه و نهی از ترکه، نه این معقول نیست. میمونه دایی، میشه دایی بگیم اینجوریه، دایی میشه وقتی مولا و این چیزی رو جعل وجوب برش کرد، این سبب میشه که ترکش رو هم اگر ملاحظه کنه جعل حرمت برش کنه، بگه اگر ترکم نگاه کنه میگه ترک نکن، همچی گفت فعل رو بکن انجام بده، میگه ترک رو هم نکن اگه توجه رو ترک بده. این هم جوابش اینه که این انشاء بخواد بکنه، انشاء جاییست که اثری داشته باشه، انشاء دوم نمیخواد که یک حکم دیگری رو اضافه کنه که دوتا عصیان بشه، اگر مثلا دوتا معصیت بشه، این یک حکم غیریست، حکم نفسی نیست، و این حکم باقی تحکید هست، این حکم باقی تحکید هم نیست، چون یک منجزی احکام غیری قبلا هم گفتیم منجزیتی نداره، محرکیت اضافی نداره، چون محرکیت منجزیت اضافی رو ایجاد نمی کنه، داعی هم نمیتونه قرار بگیره. جعل همون وجوب فعل که جعل اصلی و اولیشه و منجز هم هست، مخالفتش معصیت داره، استحقاق عقاب داره، محرکیت مولوی قهرن داره بر مکلف و قانون اطاعت از اوامر مولا دیگه، حالا یه حرمت غیری هم برای ترکش قرار بده، بگه ترکش هم لا تطرف، این چیز دیگری اضافه که نمی کنه برای او، یه معصیته، یک منجزیته، این لغوه این انشای دوم. چرا انشای دوم بگه فعل اختیاری؟ تأکید خود دو مرتبه بگه سله، چون که تأکید که بحث الفاظ نداریم که تأکید بکنیم، تأکید در جایی که منجزیت دیگری اضافه بشه، وقتی منجزیتی اضافه نشه، محرکیت مولویتی اضافه نباشه در کار، قهرن این حکم انشاء حکم دوم که انشاء نهی از ترک باشه و زجر از ترک باشه در عالم انشاء جعل، بخواد یک جعل دیگر هم بکنه، این به نحو استلزام و ملازمه خلف اختیاریته، در افعال اختیاری معقول نیست. به نحو داعویت، اون جعل اول داعی برای این جعل دوم بشه، اینم خلف عدم محرکیت عوامر و نواهی غیریست، این نهی غیریست، مثل امر به مقدمه است. چطور اونجا گفتیم امر به ذیل مقدمه داعی نمیشه که مولا باید یه امر دیگری جعل کنه، انشاء کنه بر مقدمه، چون این انشاء یک منجز جدیده نمیاره لغوه، پس داعی هم نمیتونه قرار بگیره. اینجا هم همونجور این نهیه که بخواد از ترک کنه، این نهی غیریست به تبع اون امره، نه اینکه یه ملاک دیگری در ترک هست، در ترک ترک هست، این همون ملاک است مصلحتش که در فعل از اون میخواد برسه، اونم که برایش جعل کرد یک منجزیت هم بیشتر نداره، اونم انجام شد، یه محرکت مولایی بیشتر درش نیست، اونم انجام شد، یه غرض دیگری دیگه نیست که بخواد با این نهی دوم غرض دیگر رو حفظ کنه، این همون غرض اوله که اون جعل اول درش منجزه، نه مؤکده در منجزیت، نه تشدید منجزیت میکنه، نه منجزیت جدیدی رو اضافه میکنه، پس نمیتونه داعی قرار بگیره. داعی یعنی یک غرضی برای مولا داشته باشه اضافه بر اون انشاء اولی که کرده، و این جاییست که یا منجزیت رو تشدید کنه که نمی کنه غیریه، یا منجزیت رو اضافه کنه، یا غرض جدیدی رو بخواد حفظ کنه که در اون نیست، اینم نیست، اینجا این نقیضه، یا اون یه غرضه در نقیض دیگه چیز دیگری نیست، بنابراین انشاء دیگری نیست در کار، انشاء نخواهیم داشت. پس در مرحله انشاء نه عینیت درسته، نه تضمن درست شد، نه استلزام، نه استلزام به نحو علیت و ملازمه حقیقی، نه به نحو داعویت قبلا رسمش بشیم نتیجه استلزام، اونم اینجا نیست. پس در مرحله جعل که فعل اختیاری مولاست، مرحله انشاء احکام که افعال اختیاری، انشاءات افعال اختیاری قانون گذارا و موالی و چه عرفی چه شرعی، هیچ اختزایی نیست بینه امر بشه، انشاء امر بشه، جعل امر بشه، جعل وجوب بشه و جعل حرمت ترکش و ضد عامش و نقیضش، نه در حد استلزام هست، نه در حد دائریت هست، نه در حد استلزام هست، نه در حد تضمن هست، نه در حد عینیت، نه عینه و نه متضمنه اون هست و نه مستلزمونه. برای نسبت به این مرحله روشنه. شاید هم مرحوم میرزا که ادعای تلازم کرده واقعا در مرحله انشا مقصودش نبوده، البته عبارتهایشون قابل تأمله، بعضی شاید اینجا را هم بگیره. عمده مرحله مبادی حکمه، همون حب و بغض و اراده و کراهت به معنای حکمیش، یعنی شوق و مؤکد و بغض مؤکد که اونجا مستلزم تحریک عضلات و اینجا در اراده تکوینی مثلا مستلزم تحریک عضلات، در بغض مستلزم امتناع عضلات، عدم تحرک، عدم اقدام. مثلا این در این مبادی ادعای اقتضا شده که امر بشه مقتضی حرمت ضد عام شه، نقیزشه. به این معنی اگه کسی چیزی رو خواست و محبوب شد، مبادی دیگه محبوب و مطلوب نفسانی شد، حبش تعلق گرفت، وقتی نقیزش نگاه میکنه، ضد عامش نگاه میکنه، این مبغوضه. این را خیلی از همونجور که در بحث مقدمه اون خیلی گفتن وجدانی است، اینجا هم خیلی گفتن وجدانی است. این جمله مرحوم میرزا که دیگه اینقدر متعقن مطلب ایشونه که وقتی انسان چیزی رو خواست، نقیضش که نگاه میکنه، ضد عامش رو نگاه میکنه، لحاظ میکنه، میده ضد عامش نمیخواد، یعنی مبغوض داره، میخواد اون ضد عامش شکل نگیره، چون میخواد فعلش شکل بگیره. پس حب شی که مبادی حکمه، اراده شی مستلزم بغض ترکشه، کراهت ترکشه. ظاهر عباراتشون استلزام و جز تغییر به ملازم هم کردن، ولی در اینجا شهید صد آمده خواسته یه تقریباتی و بیاناتی هم ذکر کنه که کسی آیا میتونه در اینجا قائل به عینیت یا تضمن بشه یا نه. خواسته ایشون عینی اقتضا به نحو عینیت و اقتضا به نحو تضمن رو هم اینجا تصویر کنه، گفته در این مبادی. خود ایشون هم از قائلین دیگه در باب مبادی این اقتضا هست اصلش، یعنی خود ایشون هم وجدانش شده شبیه وجدان مرحوم میرزا که قائل به اصل اقتضا شده در مبادی. انسان وقتی فعلی رو خواست، محبوب شد، هر که اون فعلی که نگاه میکنیم این مبغوضشه، پس اصل اقتضا رو قبول داره در مبادی، ولی خواسته تصویر کنه که آیا این، چون در اقتضا گفته شد که یا به نحو عینیت یا به نحو تضمن یا به نحو اقتضا، اون سه احتمال، سه تصویر، سه نحو، سه نوع اقتضا در اینجا میاد، میشه اینجا کسی بگه حب بشه عین بغض ترکشه، یعنی میشه یا حب بشه متضمن بغض ترکشه، یا حب بشه مستلزم بغض ترکشه. اون سه احتمال رو اینجا ایشون سعی کرده با یه فرضیه هایی تصویر کنه، از بعضی از این داده های علوم جدید هم استفاده کرده. اینجا یه تعبیر ابتدایی داره، گفت ایشون میگه میشه اون تصویر رو اونجا اوورد، حالا ولو قبول نکرد ولی به عنوان تصویر قابل تصویره. یه تصویر اینه که اصلا بگیم ما در عالم نفسمون دو تا صفت حب و بغض نداریم، یه صفت داریم که مثلا بغضه. این بغض و مبغوض بودن و وقتی به فعل میخوره میگیم این فعل مبغوضه، وقتی به ترک میخوره این بعدش میگیم که اون فعل محبوب شد، چون ترکش نمیخوایی و مبغوضه، پس میگیم فعل محبوب شد. یه تعبیر ساده ای اول اینجوری میکنه که میگه این خلاف وجدانه. وجدانه ما میبینیم دو تا چیز داریم، یک حب داریم یک بغض داریم، بعد در یه فرضیه دیگری یه استنتاج میکنه از یه تعبیراتی که در بعضی از این رشته های علوم انسانی جدید آمده در تحلیل نفس و دلیل مادی نفس و علم النفس و علم روانشناسی و امثال اینها یه تعبیری دارن بعضی ها، حالا من نمیدونم نظرشون به اون بوده ظاهرا، در تحلیلات این روانشناسا یا علمای نفس، علمای مادی نفس، گفته شده که بحث انسان همه اشواق و اشتیاقات و حب و ایناش برگشته به دفع الم میکنه. ما دو چیز نداریم در حقیقت، یکی شوق یکی بغض. اونی چیزی که انسان میخواد چون در نبودش المی برش حاصل میشه، اون چیزی که هست انسان بخواد اعصابش و نفسش و اعضایش و جوارحش و جوانهش و همه اینا به درد نیفته. وقتی دردی میگیره المی حاصل میشه، این الم رو بخواد دفع کنه. وقتی این الم یه در یه فعلی این الم هست، اون فعل میشه مبغوض. این فعل مبغوضش نمیخواد، چون الم وجودش مولمه. بعضی چیزا عدمش مولمه، مثلا کسی که تشنه، نبودن آب، نبودن هوا یا گرمشه، نبودن هوای سرد مولمشه. پس عدم شرب الماء مولمه. این عدم شرب الماء که مولم شد، وقت میشه فعل محبوب. ببینید در حقیقت محبوبیت شرب برمیگرده به همون دفع اون علم، دفع علمی که از نبردن آب بر بدن انسان حاصل میشه. بنابراین که ادعا کنه ما یه حالتی، اون حالت یه حالته، بیشتر نیست در نفس، دو تا چیز نداری، همون دفع درده، دفع علمه. دفع علم یه دفع در یه فعل علم میگیم این فعل مبغوضه، یه دفع علم در نبودن یه فعل میگیم اون فعل میخواییم محبوبه. پس بنابراین آنچه که هست در حقیقت دو تا صفت نیست، همون بغض علمه، بغض درده. درد را آدم نمیخواد داشته باشه، چه از وجود فعلی حاصل بشه، چه از عدم فعلی اون درد حاصل بشه. برگشته به بغض درده، نخواستن درده، دوری و تجنب از درد. همه حرکات انسان برگشته به تجنب از درد هاست. حتی وقتی میریم سراغ فعلیشون، عدمش یه دردی رو میاره برای ما، خلعش یه دردی رو ایجاد میکنه برای غرائز ما، طبع ما، نفس ما، ازش دوری میکنیم میریم طرف فعل. از اون ترک، از اون عدم دوری میکنیم میریم اون فعل، میخوایم آب رو بخوریم تا اون عدم از بین بره، اون عدم در کار نباشه. بنابراین ما یه چیز بیشتر نداریم، اون بغض علم، بغض درد. و بغض درده که ازش انتظار میکنه، میگه حالا چون عدم این چیز، این مصلحت داره برای ما، چون اگر نباشه بدن ما یا نفس ما یا اون حالت درد رو میکشه، ما نمیخواییم اون درد رو بکشیم، میگه پس فعل رو میخواییم. این حب بو، حب فعل، عبارت اخرای از همون بغض درده، یعنی بغض ترکه. پس میشه این، پس حب فعل، محبوب بوده فعل با بغض ترک یکیه، بلکه واقعا همون بغض ترکه، بغض علمه که در ترک ازش تعبیر میشه به مسامحتن به حب فعل. اینم یک بیان که عینیت درست میکنه، که بعدشون میگه این دو بیان چه اولی چه دومی رو هر دو باطله، چون انسان به حسب وجدانش میبینه دو تا صفت در نفسش هست، یه صفت حب که به فعل بخوره، یه صفت بغض که به ترک ممکنه بخوره. بگیم ترک این فعل مبغوض ماست، اگر استلزام رو قرار شد، اینا دو تا صفت وجدانه. بلکه برهانن هم، چون در باب صفات نفسانی و عوارض نفس که یکیش همین حب و بغض و علم و جهل و این صفات نفسانی که صفات ذات الاضافه بهش میگن، اینا همیشه به ذات متعلق به یه صورت ذهنیه هستن، چون صفات عالم نفس عالم ذهنه، یه معروضه به ذات داره که همون لحاظ اون متعلقی است که در ذهن، در افق اون صفات و عرض ذهنی، چه علم چه جهل چه حب چه بغض چه شوق چه اراده چه کراهت، او متعلق میخواد، او متعلقش با خودش یکیه، متعلق در عالم نفسش، نه در خارج، نه محکی، متعلق به ذات. نه متعلق به العرض که در خارجه، متعلق به ذاتش با خودش یکیه. و اگر متعلق به ذات دوتا شد، یعنی ما یه تصور فعلی که میکنیم، میبینیم این صفت ذات الاضافه حب بهش تعلق گرفته. وقتی ترکش نگاه میکنیم، باز میبینیم صفت ذات الاضافه بغض به ترکش تعلق گرفته. چون ترک و فعل دوتا صورت ذهنی هست، حب و بغض هم میشن دوتا صورت ذهنی. نمیشه بگیم این اونه، باز بگیم مثلا لازمه اونه یا ضمنه اونه. نمیشه این او بگیم با تعدد متعلق و وحدت متعلق با متعلق در صفات ذات الاضافه. جایی که دوتا متعلق داریم، دوتا متعلق هم خواهیم داشت، چون متحدن و هم معروض به ذات با عارضش متحد در عالم نفس در صفات ذات الاضافه. میگیم علم و معلوم یکیه، جهل و مجهول یکیه در عالم نفس، حب و محبوب به ذات یکیه، بغض و مبغوض به ذات یکیه در عالم نفس. پس اگه مبغوض به ذات دوتا شد، چون یکی ترکه یکی فعله، دوتا عنوان نقیزه همان در عالم ذهن، قهرن اون صفتی که متعلق ذات الاضافت و متعلق به این دوتاست نمیتونه یه صفت باشه، باید دوتا صفت باشه. اینم برهان بر تعدده. پس عینیت معنی نداره، میمونه دوتا چیز داریم. حالا این دو چیز چیگونه است؟ دو چیزیست که یکی در طول دیگری است، یعنی حب فعل با بغض ترک، اگر قائل شدیم به این که اقتضا هست بود. اینا به نحو تضمنه، یعنی هم عرضن. این یک فرض که میشه تضمن، شبیه تضمن، یا در طول همان، یعنی یک صفت اول میاد در ذهن، اون حب فعل، بعد اگر این آقای محب ملتفت شد به طرف، مثل بحث مقدمه، اگر ملتفت شد به مقدمه از اون حب یتولد بغض دیگری، یه صفت نفسانی دیگری اسمش بذاریم بغض یا کراهت، کراهت ترک. که اگر دومی رو قائل شدیم، این همون طولیت رو قائل شدیم، میشه همون استلزام. و اینجا دیگه عالم صفات نفس عوارضه که امور تکوینی هستن در نفس، میتونه استلزام درشون درست باشه. مصلحت فعل مثلا مستلزم باشه که هم حب به اون فعل بخوره، هم در طول اون حب وقتی نگاه کنیم ترکش را، باز یه بغضی به ترکش هم بخوره، این میشه استلزام. یا نه، مصلحت فعل ابتداعا حب و بغض با هم بیاره، هم حب فعل هم بغض ترکش، میشه هم عرض. هم که البته هم عرضی باز واقعا خلاف وجدانه، هم عرضه بهشون دیگه این تیکره میگه هر کسی به وجدان خودش رو جو بیاره، هم عرض میان یا در طول هم میان. هم عرضیت هم شاید خلاف وجدان باشه، هم عرضی که هم حب فعل داره هم بغض ترک داره، در یک آن هر دو از مصلحت فعل ایجاد میشن در هم عرضه هم، این خلاف وجدان. شاید منبه وجدانش هم اینه که ما ببینیم فرق هست بین جایی که مصلحت، یعنی یه ملاک هست در فعل، یا جایی که یه ملاک در فعل هست که مصلحت باشه، یه مقصده هم در ترک از غیر از ملاکه، به طوری که اگر هم اون مصلحت نبود، این مقصده باز اقتضا میکرد انسان اون ترک رو نخواد و مبغوض داشته باشه. اینجا میبینه حب فعل و بغض و ترک هر دو هم عرض ایجاد میشه در وجدان خودش، جایی که دو تا ملاک هست، یک مصلحت در فعل هست، یک مفسده غیر از اون مصلحت در ترک هست. اینجا شاید کسی بگه وجدان انسان اینجور چیزی رو که واقعی حادثیه رو که نگاه میکنه، میبینه هم حب به فعل داره هم بغض به ترکش داره، به لحاظ اون مفسده ای که در ترکه مستقل از مصلحتی که در فعله، اینا هم عرض میان. اما جایی که یه ملاک بیشتر نیست، یا در فعل یا در ترک، یه دونه حب یه دونه از این دو تا صفت حب و بغض بیشتر ایجاد نمیشه، اون دومی طولیه، اگر باشه اقتضا طولیه. یه مصلحت بیشتر، یه ملاک بیشتر نیست که مثلا مصلحت در فعله، اینجا آدم حب به اون پیدا میکنه، بعد وقتی ترکش رو نگاه میکنه میبینه ترکش هم مثلا بنابر اقتضا مبغوضه، این به جهت همون ملاکت، نه به جهت مستقلی از اون، چون به جهت همون ملاکت هم عرض او دیگه نیست، مثل مواردی که ملاک مستقل هست هم عرض دوتا حب و بغض، حب فعل بغض ترک ایجاد میشه، مثل اون نیست. این همون طولیته که اون مرحله ثانیه، ولذا میشه غیری نمیشه نفسی. این گفتن غیری بودن به همین جهته که یه ملاک مستقلی نداره، به تبع همون ملاکیست که در فعل هست، مصلحت دیگه در فعل هست که موجب شوق و فعل و حب به فعل شده. از برای اینکه ترک از بین رفتن اون ملاکه، انسان به ترک نگاه میکنه باز اصلا بغض داره که این ترک نشه تا اون ملاکه حفظ بشه، غیریتش هم برای این طولیت و غیریت شاید به همین جهت وجدانی باشه. اگر کسی اصل اقتضا رو قبول کنه که ایشون این اقتضا رو قبول میکنه، مرحوم میرزا این اقتضا رو قبول داره، اینا قائلن برای اینکه بله انسان در اینجور موارد وقتی یه فعلی را درش مصلحت میبینه و میخواد غرضی درش هست، هم حب به اون فعل داره، هم اگر متوجه به نقیض شد و ضد عام شد که ترک اونه، ببینه اونم دوست نداره، یعنی مبغوض داره، در طول اون حب یه حب دیگه، بغضی، یه صفت نفسانی دیگری که ازش تعبیر میکنیم به بغض، کراهت نسبت به ترک حاصل میشه در نفس. حالا این استلزام درسته درست نیست، بحث آینده است.